FM ردیف 106 مگاهرتز، AM ردیف 585 کیلوهرتز. خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین. دوستان گرامی، اگر به خاطر داشته باشید ما در یکی از برنامه‌های گذشته در خدمت جناب آقای عبدالحسین آذرنگ بودیم، دانشنامه‌نگار، پژوهشگر، نویسنده، مترجم، ویراستار و یکی از اهالی برجسته فرهنگ کشورمون که همچنان که در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم، ایشان یکی از پرکارترین نویسندگان و مترجمان کشور هستند که در چند زمینه مختلف صاحب تألیفات، ترجمه ها و نوشته های گوناگونی هستند. در برنامه گذشته ما با حضور ایشان به جنبه های از زندگی ایشان توجه کردیم. ایشان در اون برنامه تا اونجای کار که وقتمون اجازه میداد، تا آغاز فعالیت جدی فرهنگی خودشون که در سال 1351 اتفاق افتاد، مواردی رو ذکر کردن، اینکه در چه دانشگاه‌هایی تحصیل کردن، در دانشگاه‌های شیراز، اصفهان تا سال 1351 البته داریم اشاره می‌کنیم که این برنامه ما ادامه میدیم دوران زندگی فکری ایشان را. ایشان در برنامه گذشته اشاره کردن که مراحل ابتدایی تحصیلات خودشون رو در دو رشته مختلف آغاز کردن، در رشته های اقتصاد و تاریخ از دانشگاه های شیراز و اصفهان، و پس از به پایان رساندن تحصیلاتشون و گذراندن دوران خدمت سربازی وارد مؤسسه انتشاراتی فرانکلین شدن از سال 1351 تا سال 1154 که این مؤسسه منحل شد. ما در این برنامه سعی خواهیم کردش که از سال 1151 تا دوران کنونی رو که ایشان همچنان در عرصه های مختلف مرتبط با فرهنگ فعال هستند، به خصوص در زمینه های دانشنامه نگاری، ویراستاری و ترجمه و مقالات مختلف، ما سعی خواهیم کردش که ادامه بدیم بحثمونو تا این سالهای اخیر، و همچنین اشاراتی خواهیم داشت به مراوداتی که داشتن در طی این سالها با اهالی فرهنگ مختلف و همچنین با برخی از دیدگاه های ایشان در زمینه تخصصی خودشون سعی خواهیم کرد که بیشتر آشنا بشیم. جناب آقای آذرنگ عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادین تا گفتگویی با شما داشته باشیم. به شما درود عرض میکنم.
لطف دارید. منم خدمت شما سلام عرض میکنم. زحمت کشیدید. تشکر میکنم.
شما همچنان که در برنامه گذشته اشاره کردید، در سال 1351 بنا به پیشنهاد استاد ابوالحسن نجفی به مؤسسه انتشاراتی فرانکلین در واقع وارد شدید و فعالیت‌های جدی فرهنگیتون رو در اینجا آغاز کردید. همچنان که شما در بسیاری دیگر از نوشته‌هاتون و گفتگوهایی که من مطالعه کردم بیان کردید، مؤسسه فرانکلین خب البته مؤسسه‌ای هستش که همواره به نیکی ازش یاد میشه به لحاظ علمی و مدیریتی، اما شما به طور خاص با تاکید بیشتری بیان کردید که شما تا زمانی که تجربیات دیگری در سالیان بعدی در سازمان‌های فرهنگی دیگر نداشتید، به ارزش و اعتبار این مؤسسه پی نبرده بودید. این رو بارها تاکید کردید.
همینطوره که می‌فرمایید.
به همین دلیل دوست دارم که از همین ابتدا ویژگی‌های منحصر به فرد این مؤسسه رو بیان بفرمایید، اینکه این مؤسسه چه خصوصیات و ویژگی‌هایی داشت که اون رو از دیگر مؤسسات مشابه چه در آن زمان و چه در این زمان متمایز می‌کرد.
بله، عرض کنم که مؤسسه انتشارات فرانکلین در چند کشور شعبه داشت و از جمله در ایران، و حدود سال 1333 ظاهراً این مؤسسه تشکیل میشه، شعبه ایران در واقع تشکیل میشه به همت همایون صنعتی زاده، و بعد نشر نوین و ویرایش در واقع روشمند جدید از طریق مؤسسه انتشارات فرانکلین منتقل میشه به ایران و از این طریق به مؤسسه های انتشاراتی دیگه.
درست.
از کنین اولین میزهایی که گذاشته بودن اونجا برای ویراستاران که ترجمه ها رو مطابقت بدن با متن اصلی، این میزها متعلق بود به منوچهر انور، سیروس پرهام، فتح‌الله مشتبایی و بعداً نجف دریابندری و نظایر اینها، و اینها تونستن نسل دیگری رو تربیت کنن و من در واقع میتونم بگم که نسل سوم مؤسسه انتشارات فرانکلین به حساب میام.
یعنی نسل دوم چه کسانی بودن؟
ببینید، نسل دوم اگه بخوایم بگیریم، در واقع مثلا آقای امامی، کریم امامی رو باید نسل دوم به حساب بگیریم. منظر کردی و من نسل سوم به حساب میام، یعنی در واقع کسایی که به من آموزش دادن که استاد من به حساب میان، اینا کسایی هستن که خودشون آموزش دیدن از نسل قبلی. فضایی که در فرانکلین حاکم بود فضایی بود کاملا فرهنگی و بعد آدم های بسیار برجسته اونجا کار میکردن و کار به معنای واقعی جدی بود. زمانی که من رفتم اونجا، بخش ویرایش که اون زمان بهش میگفتن ادیتوریال، چون هنوز واژه ویرایش و ویراستاری در زبان فارسی رایج نشده بود، این واژه رو اینطور که میگن دکتر محمد مقدم و دکتر صادق کیا ظاهرن در اواخر دهه 40 این واژه رو ساختن در مقابل ادیتینگ، واژه ویرایش رو.
اما متداول نشد ظاهرن.
متداول نشده بود تا اواخر دهه 50 متداول نشده بود. این موقعی که من در فرانکلین کارمو شروع کردم سال 51، به اون بخش میگفتن بخش ادیتوریال و حکم استخدامی من روش نوشته شده که شما به عنوان ادیتور آسیستان با فلان مبلغ از فلان تاریخ مثلا به استخدام مؤسسه انتشارات فرانکلین در میایید، یعنی ادیتور آسیستان که حالا بهش میگن ویراستیار یا دستیار ویراستار. بنابراین این واژه هنوز جا نیفتاده بود. مدیر بخش ویرایش آقای کریم امامی بود، مرحوم کریم امامی، که بسیار جدی، مسلط و فعال بود. ایشون بعد از دکتر حمید عنایت و دکتر محمود بهزاد مدیریت بخش ویرایش رو پذیرفته بود. من موقعی که استخدام شدم قرار بود که برم در دارالمعارف فارسی مصاحب کار کنم. یه جا اونجا خالی شده بود، یه کسی رفته بود، من برای اونجا استخدام شده بودم.
یعنی خودتون درخواست دادید که وارد دانشنامه مصاحب بشین یا اینکه به شما پیشنهاد داده شد؟
نه خیر، من از وقتی آقای ابوالحسن نجفی منو معرفی کردن که همکاری خودم رو شروع کنم با مؤسسه انشاءات فرانکلین، اونجا فرض کنید مثلا دو سه تا امکان بوده. اون امکانی که در وهله نخست در نظر گرفتن این بود که من برم در دارالمعارف فارسی مصاحب، و به این منظور داشتم آموزش میدیدم. آقای امامی نظرشون این بود که من 3 ماه زیر نظر ایشون کار کنم، دوره آزمایشی ما 3 ماه بود، و بعد از 3 ماه من برم به دارالمعارف فارسی مصاحب.
یعنی امکان داشتش که اگر کسی در اون 3 ماه مورد تایید فرض کنی شادروان امامی یا دیگران قرار
نباشه
نگیره،
قرارداد باشه نمیبستن. 3 ماه آزمایشی. من دوره آزمایشی رو که گذروندم، 3 ماه گذروندم زیر نظر آقای امامی، آقای امامی گفته بودن که نه، ایشون اینجا بمونه. حالا چرا دیگه من واقعا نمیدونم و تصمیمم با من نبود، بنابراین من موندم در همون قسمت ادیتوریالی که زیر نظر ایشون بود. کار من تا نزدیک به 2 سال یکی از لذت بخشترین کارهای جهان بود، و اون این بود که من کتابایی که قرار بود تجدید چاپ شه اینا رو باید میخوندم، و غلطایی که از زیر چشم در رفته بود یا اشتباهات اینا رو من پیدا میکردم.
یعنی چون شما تازه استخدام شده بودید کارهای جدید رو بهتون نمیدادن، درسته؟
نه، این کار، این نمیشه گفت این کار جدید نبوده، به هر حال اینم یکی از فعالیت‌های اونجاست.
درست.
ولی در عین حال تربیت کردن عضو و بعدش هم بالا بردن دقت ملاحظه کردین، و اینکه پرورش دادن چشم و نگاه که چیزی از زیر چشم شما در نره، بنابراین این یکی از کارهای مهم بود دیگه. و خب من میخوند کتاب میخوندم و خیلی لذت بخش بود. تمام این داستانهای که برای جوانان منتشر شده، اون مجموعه جوانان، و بعد حتی دوره تاریخ تمدن ویل دورانت رو من اونجا خوندم. یعنی به قصد یافتن غلط‌ها و اشتباهات من اینو خوندم.
یعنی با متن اصلی هم مقابله می‌کردیم.
اگر مواردی بود، مواردی بود که احساس می‌کردیم رجوع به متن اصلی لازمه، مراجعه می‌کردیم.
بله.
برای خیلی کار لذت بخشی دیگه، شما بتون حقوق بدن و بعد کتاب بخونید. خب بعد از اینکه این دوره رو گذروندم، مدتی دستیاری میکردم. مثلا من دستیار فرض کنید دکتر ناصر پاکتامن بودم، دستیار نجف درجامدنی بودم، دستیار ابوالحسن نجفی بودم، دستیار دکتر محمود بهزاد بودم و غیره. یعنی کارهایی رو زیر نظر اونها انجام میدادم که این معناش پرورش یافتن برای ویراستاری و ویراستار شدن.
میشه به برخی از کتاب‌هایی که شما زیر نظر این استادان در واقع ویرایش کردید اشاره بکنید؟
چیزایی که در خاطرم هست، میدونم که معنی هنر رو که آقای نجف دریابندری ترجمه کرده، درست، اینا رو فرض کنید من روی این کار میکردم، روی همین معنی هنر. هربرت رید. آره، هربرت. یا مثلا ملی شدن صنعت نفت رو که فؤاد روحانی نوشته بود، روی اون من کار میکردم. یا یادمه که مثلا موبی دیک
ملویل
که میخواست تجشابشه ترجمه پرویز داریوش، اونو من روش کار میکردم که پرویز داریوش. یا کتاب بسیار خوبی که در ذهنم هست که خیلی برای من کتاب فوق‌العاده‌ای بود، کتابی بود از آلبرت شپیر که معمار و وزیر تسلیحات و تجهیزات جنگی هیتلر بود، خاطرات شپیر. اینو هوشنگ وزیری ترجمه کرده بود که این کتابو من ویرایش میکردم. هوشنگ وزیری هم اون زمان معاون سردبیر بود در روزنامه آیندگان، و در مواردی مشکل برمیخوردم با باش در تماس بودم. بسیار کتاب خوبی بود و من متاسفانه نمیدونم اون کتاب الان چه سرنوشتی پیدا کرده، ولی منتشر نشده. کتاب خیلی مهمی بود. بعد در جریان این کاری که روی کتاب ملی شدن صنعت نفت من میکردم با آقای فؤاد روحانی آشنا شدم.
بله.
که از نظر من مرد بسیار فوق‌العاده‌ای بود، چه از لحاظ دانش و منش و سلوک، شیوه رفتار، فوق‌العاده انسان شاخصی بود. کتاب سه آهنگساز
رومن رولان
رو که حمید عنایت ترجمه کرده بود، این باید از نو تجدید نظر می شد و بازچینی می شد، باز حروف چینی مجدد می شد. خب این کتابو که من کار می کردم با آقای حمید عنایت از نزدیک آشنا شدم و مواردی رو که به نظرم می رسید باید مشکلاتش حل شه با ایشون در میان می ذاشتم، و که خلاصه منجر شد به این که من نزدیک شدم به مرحوم شادروان عنایت. یک بارم با هم کوه رفتیم، بعدم ایشون بعدن که میخواست مدیریت یک مؤسسه انتشاراتی جدید رو بپذیره منو دعوت کرد به همکاری، که دیگه من متاسفانه نتونستم همکار ایشون بشم. به هر حال اینجوریه دیگه، اینا که مواردی که خدمت شما عرض میکنم محض نمونه از کار در یک محیط فرهنگی و تماس با افراد بسیار شاخص. در ضمن مدیریت آقای امامی مدیریتی بود کاملا جدی و دقیق و بی نهایت آموزنده. ایشون بسیار مدیر سختگیری بود، بسیار سختگیر، از یک ویرگول نمیگذشت. در این حال این سختگیری های ایشون آموزنده.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب آقای عبدالحسین آذرنگ، از دانشنامه نگاران، پژوهشگران، نویسندگان و مترجمان برجسته کشور ما. آقای آذرنگ، آیا با توجه به توضیحاتی که دادید و با توجه به تجربیاتی که داشتید به عنوان یک فرد نوجو و تازه کار در این زمینه، در اون زمان البته دست دهه 50 که
هنوزم بنده تازه کارم،
نخواهش میکنم، الان صاحب تجربه متعدد هستید و تألیفات و نوشته های شما کاملا نشون میده ویژگی های متمایز شما رو، داشتم اشاره میکردم با توجه به اینکه آن زمان در ابتدای دهه 50 آغاز کار شما بود و شما به گونه ای داشتید در واقع زیر نظر استادان برجسته این فن از شادروان امامی و دیگران، استاد بهزاد و دیگرانی که نام بردید، استاد نجفی، داشتید در واقع دوره‌های آموزشی ویراستاری رو به صورت عملی در واقع آموزش می‌دیدید. آیا اون زمان به صورت سیستماتیک با شما کار می‌کردند، به صورت نظاممند در زمینه ویرایش؟ مثلا فرض کنید آیا ویرایش بیشتر در زمینه‌های ادبی و زبانی محدود بود، یا اینکه عملاً به خاطر اینکه خب افرادی که نام بردید صاحب تخصص در رشته‌های گوناگونی بودند، مثلا استاد بهزاد از زمینه زیست شناسی استاد برجسته بودند، یا استاد نجفی در زمینه ادبیات انگلیسی، یا حالا به هر حال استاد امامی در زمینه دیگر، آیا این ویرایش محدود بود به حوزه زبانی و ادبی، یا اینکه به لحاظ محتوایی و حالا بعضن ساختاری هم مطالبی رو میگفتند، حالا هم به صورت نظری و هم در طی کار؟
عرض کنم خدمت شما، به نظرم دانش فنی مربوط به ویرایش در اون زمان بسیار محدود بود. اینو بعدها که مطالعات من در زمینه نشر و ویرایش شروع شد من متوجه شدم که چقدر دامنه این دانش فنی در اون دوره محدود بوده. اولا رشته آموزشی در ایران نبود برای نشر و ویرایش هنوزم نیست. هنوزم شما نظام
درست.
در نظام آکادمیک ندارید برنامه برای آموزش نشر و ویرایش ندارید. نبود. سر خود کارهای انجام میدادن. خب یک مقداری از طریق مؤسسه انتشارات فرانکلین روش‌های ویراستاری در زمینه ترجمه و مقداری تألیف به ایران منتقل شد. این روش‌ها رو کسانی که رفته بودن مؤسسات انتشارات خارج از کشور رو دیده بودن و دوره‌های کوتاه مدتی رو گذرونده بودن با این روش‌ها آشنا شده بودن. مثلا آقای دریابندری مدتی در سوئیس دوره دیده بود، یا کسانی دیگه بودن که رفته بودن در انگلستان و آمریکا و اینا دوره دیده بودن، ولی خیلی محدود، دوره‌های خیلی محدود. اینا در واقع اومدن این چیزهایی رو که دیده بودن و با روش‌هایی که آشنا شده بودن اینا رو منتقل کردن. در حین کار خودشون هم چیزهایی رو آموختن، از کار آموختن. حتی خود آقای امامی میگه که میگه ما به دست همدیگه نگاه میکردیم، از همدیگه کار یاد میگرفتیم،
بله
ملاحظه کردیم، ولی به صورت سیستماتیک و روشمند موجود نبود. موقعی که آقای امامی بعد از انحلال مؤسسه انتشارات فرانکلین، مؤسسه انتشارات فرانکلین 1354 شاید واژه منحل هم مناسب نباشه، چون فرانکلین یک پروژه بود، ملاحظه فرمودی، یک پروژه 20 ساله بود و این پروژه در سال 1954 به پایان رسید.
بله، اما هم 20 سال شد دیگه، بله، از 34 تا همون،
بله،
54.
بنابراین پروژه که متوقف شد، مؤسسه انتشارات فرانکلین تجزیه شد، تقسیم شد به چند قسمت که حالا اون ماجرای مفصلی داره که من فعلا نمیخوام وارد اون بشم. آقای امامی رفتن و شدن رئیس انتشارات سروش وابسته به رادیو تلویزیون.
اون زمان هم به اسم سروش بود دیگه،
به اسم سروش
اواخر دهه 50،
بله، یعنی سال 55 آقای امامی رئیس انتشارات سروش بود. آقای امامی برای اولین بار یک دوره آموزشی گذاشت برای تربیت ویراستار. این نخستین دوره نظاممند آموزش ویراستار بود. ایشون هم قصدش این بود که برای انتشارات سروش که در حال گسترش بود نیرو تربیت کنه. یکی از کسانی هم که دعوت کرد به همکاری من بودم. من هم اونجا تدریس میکردم، شیوه های ساختن نمایه کتاب و من درس میدادم، که البته اون زمان هم خیلی مسلط نبودم به اون مبحث، ولی به هر حال یا آشنایی با مراجع و شیوه استفاده از مراجع و رجوع به منابع و مراجع برای کار ویرایش هم من درس میدادم.
درست.
در اونجا
دفترش تو همون خیابون مطهری فعلی بود دیگه،
بله دیگه، همین محل سر تقاطع مفتح، کلاس ها اونجا تشکیل میشد. این اولین دوره نظاممند ویرایش در ایران بود، ولی بازم هنوز نشر و ویرایش وارد نظام آکادمیک نشده بود. حتی چیزی که من بعدها متوجه شدم، هیچ کدوم از این پیشکسوت‌ها و استادان ما تصویر کامل دقیق و جامعی از نشر هم نداشتن، کما اینکه شما امکان نداره که در مطالبی که در اون سالها منتشر شده یک مقاله پیدا کنید که این مقاله به طور جامع به مسئله نشر پرداخته باشه.
درست.
نبود، واقعا معلوم بود که اینا مطلع نیستند. یا حتی اگه شما به نشریه اتحادیه ناشران رجوع کنید، نشریه‌ای داشتن در دهه 50 به نام آشنایی با کتاب، اگه مراجعه کنین و اینو ببینین، بله، چون من این نشریه رو به دقت دیدم، امکان نداره در این نشریه شما یک مطلب جدی و علمی و نظاممند درباره نشر و ویرایش پیدا کنید. کاملا مشخصه که اینا بی اطلاع بودن و از رویدادهایی هم که در نشر جهان اتفاق می افتاد مطلع نبودن. در حالی که دهه 70 1970 برابر با 1350 شمسی
بله.
دوره مهمی بوده در تحولات نشر بین المللی، ملاحظه کردید؟ ولی اینها کاملا بی اطلاع بوده.
درسته، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب استاد عبدالحسین آذرنگ، از برجسته‌ترین دانشنامه‌نگاران، مترجمان و ویراستاران امروز ایران. خود شما آقای آذرنگ ظاهراً دوران ابتدایی ویرایش رو نزد آقای محمد حیدری ملایری آموختید، درسته؟
بله بله بله.
یعنی با ایشان در همون مؤسسه آشنا شدین و کار شروع کردین؟
بله بله بله. من برای اولین بار ایشون رو در مؤسسه شارل فرانکلین دیدم. ایشون اصول ویرایش رو از دکتر میر شمس الدین ادیب سلطانی آموخته بود.
بله.
و در واقع در مکتب دکتر ادیب سلطانی تربیت شده بود و اون چیزی رو که ایشون آموخته بود در اون مکتب به من منتقل کرد.
این که صحبت از مکتب میکنین به این مفهوم هستش که ایشان یک در واقع چارچوب نظاممندی ظاهراً داشتن آقای ادیب سلطانی در این زمینه، درسته؟
اصلا ویراستاران برجسته و بنام شیوه های ویرایششون با هم متفاوته. مثلا شیوه ویرایش استاد احمد سمیعی با شیوه ویرایش استاد ابوالحسن نجفی با شیوه ویرایش استاد میر شمس الدین ادیب سلطانی متفاوته، یا شیوه ویرایش دکتر ناصر پاکدامن.
البته ببخشید، این تأکیدی که دارین رو ویرایش فکر میکنم یه مقداری مرتبط هستش با رشته تخصصی این استادان که بیشتر در زمینه ترجمه بوده، چون هم استاد ادیب سلطانی و هم آقای نجفی و استاد سمیع گیلانی البته حوزه های دیگر هم کار کردن، اما در درجه اول به عنوان مترجم شناخته میشدن، درسته؟ یا اینکه در زمینه ویرایش هم صاحب رأی بودن؟
هم مترجم بودن، هم صاحب رأی بودن، هم صاحب قلم بودن، نویسنده بودن. اساساً ویراستاران خیلی ممتاز اینها در وهله نخست نویسندگان خوبی هستند. اگه کسی نویسنده خوبی نباشه و توانایی ترجمه نداشته باشه نمیتونه ویراستار خوبی باشه.
درسته.
حتی یه عده عقیده دارن که ویراستاری شاخی از نویسندگی است.
درست.
بنابراین اینها، این ویراستاران برجسته که شما نگاه میکنید میبینید اینها خودشون نویسندگان توانایی بودن کم و بیش و مترجمان خیلی خوب، اما بین اینها اختلاف سبک بود.
درست.
مثال عرض میکنم، آقای احمد سمیعی ویراستاری است بسیار مناسب برای کتابهای مرجع، چون با دقت فراوان همه چیز رو بررسی میکنه و تغییرات لازم رو اعمال میکنه. اما ممکنه آقای سمیعی سبک ویرایشش مانند سبک ویرایش آقای ابوالحسن نجفی در زمینه ویرایش داستانها نباشه. ملاحظه فرمودین؟ چون تغییراتی که آقای سمیعی در متن میدن معمولا تغییرات بسیار زیادی. آقای ابوالحسن نجفی این روش رو نداشتن، یعنی کوشش میکردن که ویژگی های نثری مترجم رو پیدا کنن و تغییراتی که در متن اعمال میشه متناسب با ویژگی های نثری مترجم باشه،
یعنی وفادار به لحن و سبک نویسنده.
غیر از اون به هر حال ویراستار عملا ناگزیر از مداخله است. این کاری که انجام میده مداخله است. این مداخله که صورت میگیره طبیعتا میزانی از ذوق و سلیقه هم اعمال میشه. اما مرز این کجاست؟
بله.
این مرز اعمال ذوق و سلیقه است که متنازع فیه. بحث بر سر اینه که این مرز ما کجا نگه داریم. خب بعضی از ویراستارا میتونن حد و مرز رو نگه دارن، بعضی از ویراستارا نمیتونن، یعنی وارد قلمرو مترجم و نویسنده میشن. اینجاست که اختلافات ملاحظه فرض کنید.